استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
رئیس جمهور غنی کمک مالی و همکاری آمریکا با افغانستان را مجبوریت آمریکا خواند و رهبر کره شمالی با سخنان تهدیدآمیز رئیس جمهور آمریکا واکنش تند نشان داد. سلام، به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. همکارم فرشته نگار را همراهی کنید.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با سرمنشی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کرد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 19 جنگجوی پاکستانی در عملیات نظامیان افغان خبر داده است. با اردوی پاکستان سربازان ایندی را به آتشباری در امتداد سرحد میان دو کشور متهم کرده، میگوید در این رویداد غیر نظامیان کشته شدند. سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آخرین روز سفرش به ایالات متحده آمریکا با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار کرد. در این دیدار که ظهر روز گذشته در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد، رئیس جمهور افغانستان و سرمنشی ملل متحد در خصوص تامین صلح و ثبات و مبارزه با تروریسم در افغانستان و همچنان مسائل منطقوی بحث کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد حمایت همه جانبه اش را از پروسه صلح افغانستان اعلام کرده و گفته که این سازمان به مساوی همکار دوامدار با دولت و مردم افغانستان باقی خواهد ماند. بر اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور محمد اشرف غنی با سپاسگزاری از آن هده امریکایی هایی که در افغانستان خدمت کردند گفته است در اثر تلاش و قربانی سربازان افغان و امریکایی تروریسم از بین رفته و صلح و ثبات پایدار در افغانستان تامین خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان این را روز گذشته در دیدار با آن هده امریکایی هایی گفته که از 2001 میلادی تا کنون در افغانستان خدمت کردند. این ملاقات در نیویورک در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامیان افغان در نقاط مختلف کشور به شمول 19 پاکستانی 56 جنگجوی مسلح کشته شدند. در اعلامیه این وزارت که امروز نشر شد آمده است که عملیات نظامیان افغان طی 24 ساعت گذشته در چندین ولایت راه اندازی شد که مخالفین مسلح دولت بیشتر تلفات را در ولایات غزنی، هلمند، قندار و فاریاب متحمل شدند. بر اساس این اعلامیه در این عملیات نیروهای افغان برخی از قماندانهای مخالفین مسلح دولت کشته شدند، 19 تن آنها زخمی و 1 تن زنده به دست نیروهای افغان اسیر شده است. وزارت دفاع افغانستان همچنان از راه اندازی عملیات تصفیوی در 14 ولایت خبر داده. وزارت دفاع افغانستان در مورد 19 شورشی پاکستانی شواهد تاکنون ارائه نکرده. مخالفین مسلح دولت نیز تاکنون در مورد چیزی نگفتند. پاکستان میگوید در آتشباری نیروهای هندی در منطقه جنجال برانگیز همالیای کشمیر 6 غیر نظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان امروز با نشر یک اعلامیه گفت آتشباری از سوی نیروهای هندی نیمه شب گذشته روی داد که تا صبح در قریه های چارول و هرپال در امتداد سرحد میان پاکستان و هندوستان ادامه یافت. اردوی پاکستان ادعا کرده که آتشباری نخست از سوی نیروهای هندی آغاز شد و سپس نیروهای پاکستانی نیز به آن پاسخ دادند. این آتشباری در حال صورت گرفت که شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در سخنرانی تازه خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از خشونت‌ها در منطقه کشمیر سخن زد و هندوستان را به نقض حقوق بشر در آنجا متهم کرد. رهبر کره شمالی میگوید دونالد ترامپ به خاطر تهدید برای از بین بردن کامل کره شمالی بهای سنگین خواهد پرداخت. کیم جونگ هون همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را فرد آشفته خواند. رهبر کره شمالی با نشر یک اعلامیه گفته است ترامپ در زمانی که در برابر جهان سخنرانی میکند باید در انتخاب کلمات احتیاط نماید. دونالد ترامپ در جریان سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به روز سه‌شنبه یک بار دیگر آزمایش‌های هسته‌ای و راکتی کره شمالی را شدیداً محکوم کرد و رهبر آن کشور را یک انتحاری خواند. اظهارات تازه رهبر کره شمالی همچنان در واکنش به امضای فرمان تازه تجدید تحریم‌ها از سوی رئیس جمهور آمریکا ابراز شده. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته اعلان کرد که فرمان را امضا کرده که راه را برای وضع تحریم‌های بیشتر بالای کره شمالی هموار می‌سازد. بر اساس این فرمان افراد، شرکت‌ها و مؤسسات هدف تحریم‌ها قرار خواهند گرفت که با کره شمالی تجارت می‌کنند. پایان سرویس خبری.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه رئیس جمهور افغانستان کمک مالی و همکاری امریکا با افغانستان را مجبوریت امریکا می داند. واکنش تند رهبر کره شمالی به سخنان تهدید آمیز رئیس جمهور امریکا. مشکل جدی در برابر آموزش دختران در افغانستان.
تهدیدات امنیتی هست که متاسفانه وقتی تهدیدات بالا میره به خصوص دختران یا والدینشان دوست خوش نمیکنن که اونا از خانه بیرون بیان.
در برنامه مربای مرچ میشنوید که
خانیتون در شارنو هست؟
نه، خانیم در مکرویان هست.
خی شارنو چی میکنی که میری؟
تو چه کار داری؟ بیا در دریوری تکو.
دریوری خو میکنم، اما خواستم فرندم در فیسبوک شوینی.
برنامه حقیقت چیست را هم در این 60 دقیقه خواهید شنید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 پیوستید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی نور نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. خوش آمدید. رئیس جمهور غنی میگوید که کمک مالی و همکاری ایالات متحده آمریکا با افغانستان مجبوریت آمریکاست. محمد اشرف غنی در این مورد در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخن گفته و همچنان گفته که برای ثبات دائمی در افغانستان همکاری اسلام آباد شرط است. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که مقیم نایب تهیه کرده است.
رئیس جمهور افغانستان میگوید حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان نه به خاطر افغانستان، بلکه به خاطر نیازمندی و مجبوریت خود این کشور است که با ما کمک میکند. تهدید تروریسم ما را با هم یک جا ساخته تا روابط گسترده داشته باشیم و ما در دفاع از دموکراسی و آزادی در خط مقدم قرار داریم. رئیس جمهور افغانستان اضافه کرد که شهر نیویورک در سال 2001 میلادی شاهد حملات تروریستی بود و در حال حاضر هم تهدیدهای تروریستی رفع نشدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه صحبت خود از استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره افغانستان ستایش کرده گفت هدف این استراتژی فراهم‌آوری زمینه ثبات در افغانستان می باشد. رئیس جمهور اشرف غنی گفت برای تامین ثبات در افغانستان تفاهم پاکستان و افغانستان لازم است. در گام نخست مذاکرات گسترده بین افغانستان و پاکستان به عنوان دو دولت ضرور است، یعنی روابط دولت در مقابل دولت. پس می توانیم که بر مشکلات 40 سال گذشته فائق قایم. بدون صلح بین افغانستان و پاکستان حل سیاسی افغانستان ممکن به نظر نمی خورد. و دوم این که من به طالبان دست دراز می کنم و آنها را به گفتگوهای سیاسی دعوت می نمایم. در همین روز که رئیس جمهور افغانستان در شورای روابط خارجی در نیویورک صحبت می کرد، شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت پناهگاه های امن طالبان در پاکستان نبوده، بلکه این گروه در افغانستان مناطق وسیع را در کنترل دارند و پاکستان نمی خواهد که قربانی جنگ دیگران شود. صدر اعظم پاکستان گفت اسلام آباد آماده است که برای جلوگیری از حملات در امتداد خط دیورن کار کند و با مبارزه خود بر ضد تروریستان در قلمرو کشورش ادامه دهد. خاقان عباسی ادعا کرد که در تصفیه جنگجویان تندرو در مناطق قبایلی زندگی هزاران غیر نظامی و نیروهای اردوی این کشور قربانی شدند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان گفته است کمک مالی و همکاری ایالات متحده با افغانستان مجبوریت آمریکاست. همین حالا نجیب محمود استاد پوهنتون کابل از طریق خط مستقیم تلفن از افغانستان با ماست. استاد سلام، به برنامه خوش آمدین. روز جمعه شما بخیر. طوری که در گزارش نایب هم آمد، رئیس جمهور افغانستان گفته که ایالات متحده، البته مجبوریت ایالات متحده امریکاست که کمک مالی و همکاری میکنه به افغانستان. آیا به نظر شما واقعا ایالات متحده امریکا مجبور است؟
تشکر. خب سخنهای رئیس جمهور بیشتر جنبه سیاسی داشته در مسائل منطقه‌ای، یعنی به این معنا که خواسته نشان بده که پاکستان مشکل ساز است، ایران مشکل ساز است، امنیت افغانستان خوب نیست و امریکا یک سرمایه گذاری چندی سوال در افغانستان داشته و از طرف دیگه امریکا خیلی علاقمند است که در بخش آسیای مرکزی تا افغانستان نفوذ داشته باشه و علاقمند نیست که منطقه را ضد بده. بیشتر رئیس جمهور خواسته نشان بده که حضور امریکا در افغانستان روی مسائل فوق استراتژیک است و امریکا به شکل داشکال هم میخواید این بخش در اختیار خود داشته باشه و در این حال تهدیدات امنیتی از رابط تروریسم و شبکه های گوناگونی که عملا اهداف دید امریکایی تعقیب میکنن اونا را هم میخواید مهار بکنند. سیاسیون امریکا بارها گفتن که مشکل افغانستان اگر آد شد دوباره دامنگیر امریکا میشه. شاید بیشتر جمهور خواسته به شکل اشاره بکنه که حضور امریکایی ها بالاتر از دفاتر تصامیم ما هست و در افغانستان خواهند ماند تا زمانی که دانه‌های توریستی را از بین ببرد. و از طرف دیگر مقامات امنیتی امریکا هم گفته حضور امریکایی‌ها در افغانستان تا زمانی است که مطمئن شوند که یک سرباز جنگجوی مخالف دموکراسی یا بله. آنهایی که توریست هستند در افغانستان.
استاد محمود با معذرت که من صحبت شما را قطع کردم، اما سوال مطرح میشه که آنچه رئیس جمهور افغانستان گفت چقدر بر حقایق استوار است؟
خب ببینیم رئیس جمهور تا اندازه زیاد تحمل میکنه وضعیت موجود، یعنی کوشش میکنه با وضعیت موجود سازش بکنه. این یک واقعیت است که امریکایی ها در افغانستان حضورشان و نبودشان در حیطه صلاحیت دولت افغانستان نیست. برای این که دولت افغانستان عملا با کمک مالی امریکا تا اندازه را امایه میشه و عیاد بسر میبره. این که مجبوریت هست یا نیست، فکر میکنم که بیشتر رئیس جمهور خاطر جنبه ملی مسئله را مد نظر بگیره، اما در حقیقت حضور امریکایی‌ها در افغانستان برای یک ماموریت خیلی بالاتر از آن چیزی که رئیس جمهور میگه. اگر حضور امریکایی‌ها در افغانستان منتفی باشه، باورم از آنی است که شاید جنگجوی افغانستان با مشکل بتونن که در جبهات بجنگن، کمک ها برایشان نخواهد رسید، ده ها مشکل دیگر. این که مجبوریت هست شاید بیشتر تعاملاتی که در خط منطقه وجود داره، قدرتمند شدن دوباره روسیه، چین دوباره برمیگرده به نظام بین المللی تا جای پای داشته باشه. پس مجبور تنی است که امریکا خواسته منطقه را پیش خود حفظ بکنه و شاید یکی از پایگاه‌های مهمه که عملا نزدیک به چین و نزدیک به روسیه هست، افغانستان هست، میخواید به شکل اشکال عرض بکنن. یعنی بیشتر ما گفتگوهایی که رئیس جمهور مطرح میکنن مسئله فوق افغانی است، ضرورت هست امریکایی جا باشن، پس به شکل اشکال باید عدالت افغانستان باش بکنن.
چون فرصت ما کم از بانون سوال اخیر از شما، رئیس جمهور غنی در بخشی از صحبتاش گفت که برای ثبات دائمی در افغانستان همکاری اسلام آباد شرط است. با توجه به این که به گفته مقام های افغان تلاش های دوامدار حکومت افغانستان برای تشویق اسلام آباد جهت کشاندن طالبان به میز مذاکره و امثال اینا ها به نتیجه مانده، ای بار چطور خوشبینی پیدا شده در مورد همکاری اسلام آباد در این زمینه؟ فکر میکنین اسلام آباد همکاری را که حکومت افغانستان و جامعه بین المللی انتظار داره خواهد کرد؟
خب بین سرای جوابی داره. اول اینکه خب پاکستان در سالهای گذشته تا چند روز پیش همیشه سخن و عملش فرق داشته. از دو ریزن ما دوری میکنیم که برایست، اما در عمل معلوم چه مشکلات در پاکستان از یاد راست وجود داره. یکی بحث جدیدی است که حالا راه برد امریکا تا اندازه زیاد را دیدگاه های پاکستانی ها را تکان داده و شاید اونا به این نتیجه رسیده باشند که جنگ رایل نیست، باید با دولت کابل کار کرد با زمینه های همکاری های گوناگون از عرصه غیر جنگی فراهم بکنند. اگر رئیس جمهور این دیدگاه دل بسته کرده و اطمینان خاطر از بابت پاکستانی ها در خود یکت خوب است، پاکستان کشوری است که نماز طولانی داریم و در ضمنش پاکستان نمیشه تغییر داد. اگر همچه خاطر جمعی وجود داره و رئیس جمهور در اساس از او این دیدگاه را ارائه میکنه و قبلا تفاهم وجود داشته که این بار رئیس جمهور کمتر از پاکستان شکایت دارد، شاید ناشی از این باشه که خوشبینی وجود داره. اما اگر غیر یک برآورد منطقی در مسائل افغانستان جامعه پاکستان رئیس جمهور همچه صحبت کرده باشه، این نشان دهنده است که ما همیشه موسمی صحبت میکنیم و تا اندازه زیاد را عموم رام را که قبلا آغاز کردیم دامنه نیست.
بله، تشکر از شما نجیب محمود، استاد پوانتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدهش در نمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرارت ریو کردم سوا کردم از
من یهنن چه بریم دو زدون دیگه سنه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رهبر کوریای شمالی در مورد تصمیم و اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا واکنش تند نشان داده. پیونگیانگ امروز به نقل از کیم جونگ اون گفت که دونالد ترامپ به خاطر تهدید برای از بین بردن کامل کوریای شمالی بهای سنگین خواهد پرداخت. فرشته نگاه همین موضوع را دنبال کرده و در استدیوست. فرشته جان، رهبر کوریای شمالی در این مورد دیگر چی گفته؟
بله جکفر جان، کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در اعلامیه تازه‌ای که امروز از سوی تلویزیون دولتی کشور نشر شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را فرد آشفته خواند. رهبر کوریای شمالی این را در واکنش به تصمیم و اظهارات اخیر دونالد ترامپ گفته. علت واکنش تند رهبر کوریای شمالی است که دونالد ترامپ روز گذشته اعلام کرد که فرمان تجدید تحریم‌ها علیه کوریای شمالی را امضا کرده. دونالد ترامپ روز گذشته گفت بر اساس فرمان افراد، شرکت‌ها و مؤسسات هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرند که با کوریای شمالی تجارت می کنند. آقای ترامپ در این مورد به خبرنگاران گفت: او می گوید امروزان فرمان جدید را اعلام می کنم که من اکنون امضا کردم. این فرمان توانایی ما را افزایش می دهد تا آن افراد، شرکت ها و مؤسسات مالی را هدف قرار دهیم که برای اقدامات کوریای شمالی راه را انوار می کنند. بله.
رهبر کوریای شمالی در اظهارات تازه خود، سخنرانی ترامپ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد کوریای شمالی را هم محکوم کرده. چیز جزئیات بیشتر؟
خب امان طوری که شما هم گفتین، رهبر کره شمالی با نشر یک اعلامیه گفته ترامپ در زمانی که در برابر جهان سخنرانی میکنه باید در انتخاب کلمات خود احتیاط کنه. دونالد ترامپ در جریان سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به روز سه شنبه یک بار دیگر آزمایش‌های هسته‌ای و راکتی کره شمالی را شدیداً محکوم کرد و رهبر آن کشور را یک انتحاری خواند. کره شمالی اخیراً چندین راکت بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرده که به گفته پیونگ یانگ توانایی هدف قرار دادن آمریکا را دارند. این آزمایشات به شمول آمریکا از سوی بسیاری از کشورها محکوم شدند.
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه بود که در مورد سخنان تازه رهبر کره شمالی می گفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. وزارت معارف افغانستان می پذیرد که مشکلات امنیتی، اجتماعی و مالی خدمات آموزشی برای دختران در این کشور را متضرر ساخته. بیشتر در این مورد از سحر لیوال می شنویم.
وزارت معارف افغانستان می پذیرد که تهدیدات امنیتی، مشکلات مالی و موجودیت عنانات ناپسند از چالش های عمده فراراه خدمات تعلیمی دختران در این کشور است. این اظهارات در حال صورت می گیرد که دیدبان جهانی حقوق بشر اخیراً در نامه خطاب به رئیس جمهور غنی گفته در دو سال اخیر زمینه آموزش دختران در نظام معارف افغانستان رو به وخامت نهاده است. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان از وضعیت تعلیمی دختران نگرانند و مشکلات اجتماعی توانسته خدمات تعلیمی برای دختران را متضرر بسازد.
تهدیدات هست، مشکلات بودجوی هم وجود داره و مشکلات عنعنوی و فرهنگی هم در قبال تعلیم دختران وجود داره، اما تهدیدات اساسی اینجا تهدیدات امنیتی هست که متاسفانه وقتی تعدادات بالا میره به خصوص دختران یا والدینشان دوست خوش نمیکنن که اونا از خانه بیرون بیان. بنان هر آن چیزی که من حیث مشکل در راستای انکشاف خدمات تعلیمی در افغانستان اونا یاد کردن ما هم تایید میکنیم.
در این نامه که از جانب لیزل گراند هولتز رئیس بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر نوشته شده آمده که کمبود جدی بودجه برای آموزش دختران دستاوردها در این عرصه را با خطر مواجه ساخته و احتمال افزایش این خطر در برخی مناطق در آینده رو به افزایش است. در این نامه آمده که بیش از 50% دختران در افغانستان هرگز به مکتب نرفتند و 2-3% دختران تا سن 12-15 سالگی به مکتب رفتند. گفته شده که تعداد متعلمین دختر در برخی ولایت ها از جمله قندهار و پکتیا کاهش یافته است. در ادامه آمده که پایین بودن شمار دختران متعلم و در موارد کاهش این رقم تبعیض موجود علیه آنان، کمبود مکاتب، بیش از 40% مکاتب فاقد ساختمان، نبود آب آشامیدنی در 30% مکاتب افغانستان، همچنان نبود تشناب در 60% مکاتب، موقعیت مکاتب در نقاط دوردست، نبود بودجه و ناامنی از چالش های جدی در برابر نظام معارف این کشور خوانده شده که بیشتر دختران را متاثر ساخته است. از سوی هم برخی اعضای کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولیسی جرگه از مشکلات موجود فراراه تعلیم دختران در کشور ابراز نگرانی کرده میگویند که ناامنی مهمترین عامل محرومیت دختران از تعلیم است. عبدالودود پیمان یک عضو این کمیسیون میگوید برای حل این مشکل باید توجه جدی صورت گیرد.
بعضی از ولایات اطراف ولسوالیاشون در طول 10 سال و 12 سال و چند گل دشمنونه نسل کاملا محروم و بی سواد میمونن، دائمی پرابلم دولت هم بی سوادی و جهل زیاد میکنه و دخترها که حق طبیعی و تعلیمی شان است اینا محروم میشن.
وزارت معارف افغانستان میگوید در حال حاضر 9.24 میلیون متعلم در 17400 مکتب مصروف فراگیری آموزشند که بیش از 40% آنان را دختران تشکیل میدند. بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان 3.5 میلیون طفل که 85% آنان را دختران تشکیل میدند از رفتن به مکتب محرومند و بیش از 1000 مکتب در نتیجه ناامنی ها مسدودند و 8000 مکتب دیگر به دلیل نبود بودجه فاقد ساختمان میباشد.
از پیام های شما.
بله سلام علیکم. از ولایت بغلان، ولسوالی بنو، قریه دوتی،
نه مکتب دارم، نه دیگه هیچ چیزی ندارم، نه ملاس، نه حتی خودم یک دختر جوان هستم، خانواده نیستم، امان شلخ مکتب دارم که بخانم، هیچ چیزی ندارم.
فرزانه هستم از ولایت پروان، سوال سیاگرد غربند. ما مکتب داریم، مقرین ما، بخاطر که استادانی زن نداریم، از تعلیم و تعلیم محروم ماندیم که استادانی زن نداریم. اما کدام یادی از ما سوالی نکرده که چرا؟ مکتب نمیاد چرا؟ شما درس تعلیم نمیخونید چرا؟
ما یکی از ناشنده شهر کابل هستم. پانتون البیرونی از 15 اسد شروع شده و لیلی دخترها را زیر کار انداختن. معاصرین دخترها در خیمه زندگی میکنن و زیر خیمه هم چپرکت هم نیست. در روی یک میدان در خیمه تحت یک کمپل یا یک گلم آوار کردن در اوج معاصر زندگی میکنه. و نمیفهمم که وزارت تحصیلات علی از این موضوع خبر داره یا نه. رئیس پانتون البیرونی من نمیفهمم که توجه نداره و غمش نمیخورم.
شما هم میتوانید در مورد مشکلاتتان به ما پیام بفرستید. این است شماره تلفن پیامگیر ما 0700-08-46-20. حکومت تاجیکستان گریه با صدای بلند در مراسم عزاداری را ممنوع اعلان کرده. بر اساس قانون جدید مردم حتی حق ندارند در چنین مراسم لباس سیاه بپوشند. گزارش بخش تاجیکی رادیو آزادی را در این مورد بشنوید.
از این بعد در تاجیکستان چنین فیران و نحوکشی و رویکنی و مویکنی هنگامی مراسمی وداع منع است. پوشیدن لباس سیاه را نیز اجازت نمی دهند و زنان هم نباید با ناله و فریاد از پس تابوت از حولی بیرون شوند. در ترتیب رفتار هنگامی دفن و تعزیه که چند پیش نشر شد آمده است، بهتر است انسان خود را با گریه و اشک ریزی خاموشانه تسلی بدهد. مقرراتی که به گفته بعضی ها اجرای آن امکان ناپذیر است.
همه قانونشکنی خواهند کرد.
پدر زبک صالح چند هفته پیش در گذشت. او میگوید هیچ دستور شاید نتواند درد و غم انسان را فرو نشاند و ناله اش را پست کند.
پیغمبر خدا وقتی که فرزندش ابراهیم وفات کردند، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلام اشک ریختند. یعنی اشک ریختن درست است، ولی کنترل کردن این خیلی کار مشکل است و شاید هیچ قانون و اگر جریمه هنگفت هم داشته باشد نتوند که پیش این روی این کار رو بگیرد.
مقامات میگویند هدف دستور رهنمایی مردم است که گاه در مراسم عزا حتی نوحگر حرفه‌ای دعوت میکنند تا صدایش در تمام ده شنیده شود.
آنچه که در ترتیب مذکور گرد آوری شده است همه موافق به طلبات شریعت اسلامی، مخصوصا طلبات مذهب حنفی است که اکثری کلی مسلمانان کشوری ما پیروی این مذهب هستند و چون یک طلبات به میان آمد در سالهای آخر که باید چون یک ترتیب به صفت یک راهنما، یک دستور برای مسلمانان کشور تهیه شود تا آنها توانند در دایره آن و با رعایت نمودن بندهای علاهیده آن مراسم های دفن عزاداری خود را برگزار نمایند.
با گفته مقامات هدف جلوگیری از مبالغه و اغراق در مراسم دفن و عزا است که بسیار به نظر می رسد. دیگران دستور نو را ادامه مداخله به زندگی خصوصی مردم می شمارند که قانون اساسی منع کرده است. روانشناس محمد الله دولت ها بر این است که انسان باید ضمن هر مراسم احتیاط کند تا به دیگران آسیب نرساند.
چون که این حالت روانی خیلی سخت شدید است. اینجا همیشه به نظر گرفتن لازم است که یک حالت پرشدت روحی است که انسان موقتا یک لحظه خودش را نمیتواند زیر نظارت بگیرد.
پیش از قبول ترتیب مراسم عزاداری در تاجیکستان قانون تنظیم رسم و آیین را سخت‌تر کردند که دیگر اجازت نمیدهد در چنین مراسم چهارواز ذبح کنند و به حاضرین مراسم غذا بدهند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. برنامه برداشتن موانع امنیتی در شهر کابل بیش از 3 ماه دیگر طول خواهد کشید. گفتگو اختصاصی داریم در این مورد با عبدالله حبیبزای سرپرست شهروالی کابل که تا لحظات دیگر پخش می شود. حالا رسیدیم به نیمه این برنامه 1:30 به وقت افغانستان شد. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور افغانستان در آخرین روز سفرش به ایالات متحده آمریکا با آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار کرد. در این دیدار در خصوص تامین صلح و ثبات و مبارزه با تروریسم در افغانستان و همچنان مسائل منطقوی بحث شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با سپاسگزاری از آنهد امریکایی هایی که در افغانستان خدمت کردند گفته است در اثر تلاش و قربانی سربازان افغان امریکایی تروریسم از بین رفته و صلح و ثبات پایدار در افغانستان تامین خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان این را روز گذشته در دیدار با آنهد امریکایی هایی گفته که از 2001 میلادی تا کنون در افغانستان خدمت کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامیان افغان در نقاط مختلف کشور به شمول 19 پاکستانی 56 جنگجوی مسلح کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در مورد هویت 19 شورشی پاکستانی تا کنون شواهد ارائه نکرده. مقام های امنیتی ولایت تخار میگویند در درگیری میان پلیس محلی و مخالفین مسلح دولت در این ولایت یک پلیس محلی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. پاکستان میگوید در آتشباری نیروهای هندی در منطقه جنگجال برانگیز مالیای کشمیر 6 غیر نظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. رهبر کره شمالی میگوید دونالد ترامپ به خاطر تهدید برای از بین بردن کامل کره شمالی بهای سنگین خواهد پرداخت. کیم جون هون همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را فرد آشفته خواند.
تشکر از فرشته نگاه و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در همینجا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش‌های این 60 دقیقه. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان بازم میزبان شما خواهم بود. حالا 2 برنامه داریم. ابتدا حقیقت چیست و بعد دنبال آن برنامه مربای مرچ را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام بر شما شنونده‌های عزیز برنامه حقیقت چیست. موضوع برنامه این هفته ما در مورد موانع امنیتی در شهر کابل است که شهروالی کابل یک جا با نهادهای امنیتی این برنامه را آغاز کرده بود و حالا ظاهراً دیده میشه و انتقادهای وجود داره که برداشتن موانع در کابل کارش بتی پیش میره. در مورد با آقای عبدالله حبیبزی سرپرست شهروالی کابل صحبت های خود داشتیم. آقای حبیبزی، شما چند پیش شهروالی کابل در همکاری با نهادهای امنیتی کار برداشتن موانع را از شهر کابل آغاز کردن. در این روزهای کار خیلی بتی به نظر می رسد و انتقاد وجود دارد که افراد زورمند مانعی برنامه شدند. در این مورد بگوییم که فعلا به کجا رسید این کار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام های خدا خدمت تمام شنوندگان شما تقدیم میکنم. پروسه برداشتن موانعی که به اساس پیشنهاد ما و مصوبه کابینه صورت گرفته بود چند قبل کارش آغاز شد و ما پروسه برداشتن از سرک میدانهایی از مقابل گارنیزون آغاز کردیم و تا این روز ادامه دارم. در جریان برداشتن موانع
ما با یک سلسله موضوعات جدید برخوردیم که زیادتر ارتباط میگیره با مسائل امنیتی، اگرچه پروسه برداشتن موانع بسیار با سرعت و خوب پیش میره. چون در ابتدای کار بود پوشش خبریش در ابتدا زیاد بود، مردم احساس میکردن که با سرعت کار جریان دارد. در بعدن که یک پروسه نرمال شد و نیاز به پوشش خبری زیاد نبود و علاقمندی رسانه هم کمتر بود که یک کار که ماها طول میکشه و همه روزه ایره تحت پوشش قرار بدن، بنام مردم احساس پیدا کردن که شاید این پروسه جریان نداشته باشد، در حالی که صرف در 2 یا 3 هفته محدود پروسه کمک بدی شد و سرعت ادامه داره. به گونه مثال در همه هفته جاری ما از 3 الی 4 محل بزرگ موانعش جمع‌آوری کردیم یا در جای دیگه انتقال دادیم و از 178 نقطه که باید موانع را میوار داشتیم 70 نقطه ازی تکمیل شده، تقریبا 40% موانع پلان شده.
آقای بیبزایی، مثلا در سرکی که از دیمزنگ به طرف دارالامان وصل میشه پوانتونا را شما برداشتین، موانعی را مثلا یک رسانه خصوصی است موانعش برداشته شده، اما لالای حمیدزای و نظیر احمدزای از اعضای ولسی جرگه موانع خانهشان برداشته نشده، تا کوچه بند است، بخش از سرک بند است توسط موانع. اینی چطور؟ او را زور گفتن یا شما تا آن روز اونجا نرفتین؟
خب ما رفتیم، ما به همگیش مراجعه کردیم، همگیشان تعهد خود دادن. نقطه مهم اینجا نقطه امنیتی بود. فیصله بعدی کمیسیون مربوطه امنیتی قسمه بود که شاروالی کابل موانع را میورداره، اما اگر تهدیدات امنیتی موجود باشه باید سفارشات امنیتی هم در نظر گرفته شود. مثلا اگر یک کس تهدید امنیتی وجود داره و این مستند از نظر نهادهای امنیتی، پس ابتدا یک بدیل بر از او ساخته شود، یعنی بس مالک از این وقت داده شود که اینا بدیل به خود بسازند، چون دشمن ممکن در کمین باشه، منتظر ازی باشه که ما موانع را ورداریم و اینا بیان حملات خود بالای اون نقطه آغاز بکنند. در نتیجه ما برای مالک او که اقتداد وکلای پارلمان جز از او است، من متاسفانه نظر به ای که مسائل امنیتی است من نام گرفتن نمیتونم که کیها چیگونه تهدید امنیتی است، ولی یک تعداد قابل ملاحظه وکلای پارلمان کسایی هستند که تهدیدهای امنیتی جدن متوجه از اینا هست و اینا نیاز داشتن که بدیل برشان پیدا کنند، که بدیل از این یا ای است که موانع از اینا در داخل اولیشان مانده شود، یا موقتا موانع از اینا که جاده را بند کنند برداشته شود در کنار دیوارشان مانده شود، یا یک دیوارش خود یا تخریب کنند به وزش دیوار که در مقابل حملات بسیار مقاوم باشه، در مقابل انفجار مقاوم باشه، یعنی قدرت یک مانعی را داشته باشه این ساخته شود، وای هایی که کوچ بکنن، مثل که بعض جای ها می گذینه را ما دادیم اونا قبول
کنن. اما استثنا نیستی وکلای پارلمان؟
وکلای پارلمان استثنا نیست، یعنی در مصوبه ما استثنا نیست، در فیصله کابینه صرف یگانه استثنایی که وجود داره ادارات بین المللی است که اونا نظر به اینکه افغانستان تعهد داره با اونا که امنیت اونا را تامین میکنن و همچنان اونا اگر از لحاظ امنیتی نگرانی داشته باشن اونا افغانستان رها میکنن میرن و بارها به ما این تهدید کردن، با ما این نگرانی را گفتن که به ما از کشور مربوطه ما یا از دفتر مرکزی ما بر ما اطلاع آمده، مثلا بانک انکشاف آسیایی، اگر موانع ما را بردارین مرکز ما گفته به مجرد که موانع شما برداشته شود شما دفترتان را بسته کنین بیاین دوباره به فلپین، به مانیلا یا به کشور دیگه، که به این معناست که یک مقدار قابل ملاحظه کمک هایی که به صدها حتی میلیارد ها دلار میرسه این با مخاطره میافتید و در نهایت
از نهادهای داخلی اگر بگوین جناب شاروال صاحب که کدام نهادها مستثنا هستن از این برنامه؟
نهادهای داخلی هنوز لیستش تکمیل نیست که کیا باید مستثنا باشن، کمیسون هنوز هم بررسی میکنه و ادارت تغییر است. نهادی که مثلا مستثنا از ارگ ریاست جمهوری ای موانعش برداشته نمیشه، یا در ساحاتی که بعض ساحات مثل قصر سپیدار که چی قدر موانع اونجا هم نیست، اون جزء محدوده قصر ریاست جمهوری میه، اینا از اون جمله جای بسیار محدودی هستند که موانعشان برداشته نمیشه و اونا یک موانع برداشته نمیشه برشان بدیل در نظر گرفته میشه، که بدیل یک موضوع کلان دیگه است که ما چگونه بدیل برشان در نظر میگیریم تا عبور مرور و ترافیک در مجموع متضرر نشه.
ساختمان شورای ملی و الحاقی شورای ملی ای جزی از نهادهای مستثنا هستند یا بدیل برشان در نظر گرفته خواهد شد؟
تا حال ما تعمیر نهاد تعمیر مجلس های یا پارلمان هنوز حتی در بررسی نگرفتیم، چون اونا یکی از ادارای هستند که تهدید بسیار بزرگ متوجه از اونا هست و اونا یک بررسی عمیق‌تر امنیتی نیاز دارن، بنان اونا دفعتاً در برنامه ما نیست که ما ای را برداریم، ولی در مراحل بعدی در صورت که بدیل مناسب ابتدا برشان پیدا بکنیم تا مطمئن شویم که مبادا دشمن از این برداشتن موانع استفاده نکنه. و به شما معلوم است که مجلس این یک تعداد زیاد خدمات را که مردم نیاز داره، شامل تصویب قوانین، ممکن اینی را به تأخیر بیندازه، یعنی در مجموع فعالیت پارلمان را به خطر بندازه. بنان به این اساس ما منتظر از این هستیم به یک از جلسات بعدی با مشوره با اونا روی ازی فکر بکنیم که ما در مورد تعمیر چی کار بکنیم.
تا فعلا کدام چهره ها یا نهادها از زورگویی استفاده کردند در جریان برنامه؟ در اوایل برخی گزارش های از رسانه ها نشر شد که برخی چهره های سیاسی مخالفت کردند. شما در روزهای اخیر یا هفته های اخیر با کدام مشکل برخوردید؟
خب در روزهای اخیر راستش کسی که کاملا مانع برداشتن باشه با ما مواجه نشده. در روزهای اول بود بعضی از چهره های سیاسی مقاومت نشان دادند و ما جامعه مدنی، رسانه ها، همگی عقب خانهشان رفتیم به شمول خودم، که یک پروسه ملی است و یک خواست همه مردم افغانستان و خصوصا خواست شهروندان شهر کابل است که جاده هایشان درشان باز باشد و این حرکت مردمی ادامه خواهد داشت. بنان اونا قبول کردن، فقط نگرانیشون از ناحیه امنیتیشون بود که ما وعده دادیم که مسئولین امنیتی پیشنهادات مشخص امنیتی بر شما میتن، بر شما فرصت میتیم و در محدودی از این فرصت تدابیر امنیتی بدیل برتان بگیرید که ما موانعی رو برداریم.
این موانعی که برداشته میشه به کجا انتقال داده میشه؟
موانعی که برداشته میشه دو گزینه ما برش داریم. یک گزینه ای است که با خود مالک تسلیمش میکنیم، و یعنی داخل حولی از او مثلا از بین کوچه میبرداریم داخل حولیش میکنیم، یا مالک او تعمیر یا مالک این موانع مکلف میشه، مجبور میشه که توسط وسایل نقلی خودش موانع رو برداره در جای دلخواه خود ببره دور از ساحه عامه یا زمین عامه. و بدیل دیگه مایی است نسبت که کسی این امکانات نداشت و یا نتانست موعد تعیین شده برداره، ما موانع رو میبرداریم در جایی که ما تعیین کردیم، مثلا ریاست تنظیف ما هست، ریاست مراقبت کار و همچنان اعتداد ادارای دیگه هست که اینا در داخل تعمیر خود نیاز دارن یا انتقال میدیم.
کسایی که موانع را میسازن یا تهیه میکنن، کاروبار ساختن موانع را میکنن، جلوگیری شده از ساختن این موانع در آینده؟
این فعلا من است، ما اجازه نمیدیم ساخت ساز موانع را و قرار است که یک مقرره هم در ارتباط بسازیم، مقرره موانع کانکریتی که جاده ها را بند میکنه، هر آنچه که جاده ها را بند میکنه در ارتباط به این ما یک مقرره تحت کار داریم تا مطابق به این موضوع هر نوع موانعی که جاده ها را بند میسازه مدیریت بکنیم.
اینی این مقرره تا چه زمان نهایی خواهد شد؟
این مقرره انشاءالله تا یک ماه دیگه نهایی میشه و آماده ازی میشه که برای به کابینه.
تا چه زمان برنامه برداشتن موانع در کابل به ادامه خواهد داشت؟ یعنی چه زمانی به پایان خواهد رسید؟
برداشتن موانع زمانی که آغاز شد تخمین مایی بود که شاید تا 3 ماه تکمیل شود ولی زمانی که تهدیدهای امنیتیه که یک موضوعی بود که در ابتدا بر هر نقطه مشخص نبود واضح شد و ما گزارش هایی که به ما رسید، گزارش های استخباراتی که ممکن یک تعداد جای ها عملیات صورت بگیر از طرف دشمن های وطن ما، باعث شد که ما احتیاط بکنیم. یعنی یگانه دلیلی که یک اندازه یگان پروسه ما به تعویق افتید مسئله نگرانی های امنیتی بود و بنابراین تخمین ما، اگرچه نمیتونیم یک زمان دقیق را بگوییم، ممکن دو الی سه ماه دیگر هم در بر بگیرم. اما اگر تهدیدهای امنیتی جدیدی برای بعض ساعاتی که ما پلان داریم ورداریم، مثلا یک گزارش میاد که این ساحه تهدید امنیتی است، تا یک مدت در این ساحه ما اصلا باید نریم، تا یک ماه زیر باید نورداریم تا نمود تهدید رفع شود، مثلا امنیت به ما اطمینان بده که مشکل نیست، باز ما میریم موانع و ساحه را میورداریم که ما با دادای جریان برداشتن موانع دشمن استفاده کنه. بنان دو الی سه ماه وقت تخمینی است، اما امکان داره که دیگران به تعویق بفته، ولی پروسه ادامه داره. همگی متحد است خوشبختانه و کسایی که تا مقاومت بکنن، چون مردم همراه ما است، جامعه مدنی همراه ما است، همراه ما رفتن در ساحه، رسانه ها همیشه همراه ما است، منان ما اطمینان داریم که کسی نمیخواد با یک قشر بزرگ خود طرف بسازد.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالله حبیب زئی، معین و سرپرست شورای‌عالی کابل.
تشکر از شما.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، امیدوار هستیم که از گزند ائتلاف ها و معامله های پشت پرده سیاست و سیاست بازی در امان باشین و برنامه ای هفته مربای مارج از شروع تا آخر بشنوین. ایره بگوین که با رفتن به ادارات دولتی و سرگردانی چطور هستین؟ خدا کار ما و شما را به ادارات دولتی بند نکنه که به خاطر یک امضا ساعت ها انتظار بکشیم و خواه ما ببره. اگه بگپای ما باور ندارین، قسمت اول برنامه را بشنوین.
مامور صاحب وارده و صادره، امی کار ما چطور شد سر؟
کار شما خلاص است، فقط یک امضای رئیس ایبا بگیرین و خیر و خلاص. اینه یام ورقایتان، امضای رئیس ایبا که گرفتین باز پس گیرن که یک چند جای دیگه هم تایی مرایل میشه.
تشکر.
تیز شو که باز کارتان تال میخوره.
زنده باشین، اینه رفتم، زود کرا پس میم.
آه رفته بودم. خوب گپتا بزن، اینه گوش هستم نیوه.
رئیس اجازه هست؟
خوب عتیق جان، چی کدی کارای خانه را، او را به کجا رساندی؟ خو خو و خیلیم که پلا و ملا و درک از چه پلا. خو آ ما خو بیازی دو محفل خبر هستیم، خوش آخیل هستیم نیوه.
رئیس اجازه هست که داخل بیایم؟
بیا داخل، بیا بیادر بیا. یک دقیقه صبر کن که گپ میزنم. خو خو گفتی که دمی روزا برگزار میکنی ها؟ ها آه میگم بیشک والا. اصل کار میکنی. آه خب بچه که جوان شد باید برش زن بگیری دیگه. آه خب خروس تنار امو آزانش هم مزنم
میکنم.
آه خوب حالی نگفتی که دختر کیره برش گرفتی؟
رئیس و میخواغذه که من فقط یک امضا کار دارسته.
یک دقیقه صبر کن، چه قوار خطا هستی؟ نمیدی که در تلفون گپ میزنم ها؟ خو گفتی که دختر مراد خان بوغایی رو گرفتی؟ خدا نیک مبارک کنه، خدا نیک مبارک کنه. مقصد ما زیادت نریم و قندی بیادر که خبر ما کنی باز. آه فکرت باشه. خو ما به همه گی سلامت میرسانم. بیغم باش. آه زنده باشی. خداحافظ. سلام مرم به همه گی برسانی. زنده باشی. خداحافظ بازا. خوب یادر چی کار داری؟
هی صاحب امی مکتوب مره یک امزا کنین و خلاص.
خو گفتی یک امزا کنم. ها این مکتوب چی هست؟ یک دقیقه کمی تلفون جا بدم. بله بفرمایین. اوهو هو جمال جان توستی چطور شد که حال ما را گرفتی؟ ها یه هفته و از کدام سور سر زد؟ چی حال داری بیادر؟ خانه خیرتگیز؟ خوش شکر. نه والا دیروز خانهشان رفته بودم.
رئیسه امی مکتوب مره یک امضا کنین که برم نوخ میشه سر.
خو منتظر باش یک دقیقه او بیادر. چقدر کم حوصله هستی؟ خو جمال جان گفتی که تو خانهشان نرفته بودی؟ ها خو سمیرا جان خودت زحمت نکش، من خودم پیش خانه‌تان میارم. چطور شد راستی امو مریضی مادرت؟ خو حال خو فشارش تا بالا نمیشه؟ خو شکر. خو نگفتی که مسئله امو پایوازی چطور کردین؟ این خو من شما رو در پایوازی دخترم خبر کردم، اما شما ما رو در پایوازی بیادرت خبر نکردین. خو خیر تنها خورده. نوش جان خیره، پروا نداره. مقصد یک میمانی ناغستین دیگه. درست است؟ خود درست. آفرین. برو من میگم زنده خوب باشی. حتمن سلام میگم. خو تو هم سلام ما را بگویی. چیز هم رو خدمت خو نیست به من؟ زنده باشی. برو خداحافظ که اینه وقت رخصتی مامورین است. بخیر باشی. خوب یادر مرا ورقتا که امضا کنم. تو را میگم چرا در چوکی یک پته خود انداختی؟ مرا ورقتا تو را میگم. اوهو ایره خو خو برده. او بچه سکرتر ای کی است که اینجا روان کدی؟ ای خو خو رفته. هر کس اینجا روان نکو که کارای اداری مرا اخلال میکنه بابا.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که به چیزهای متفاوت رابطه داره. بشنوین.
کجا میری؟
تاشارنو چند میبری؟
تاشارنو 1.5 صد.
نه 100 روپیه نمیشه؟
بیا 120 بته خیره.
نه امون 100 روپیه درست هست.
بیا بالا شو. خانه تان در شارنو هست؟
نه خانه ما در مکرویان هست.
خی شارنو چه میکنی که میری؟
تو چه کار داری؟ بیا در دریوری تکو.
نامت چیست؟
پیشری تسهل کو که کسی رو نزنی؟
نه من در تکسیرانی و دریوری استاد هستم. استاد کل دریورای شار پیش من پشت دست هست. خو نامت خو نگفتی نه؟ خیره ایره بگو که چی کار میکنی؟
بیکار هستم.
خو بیکار هستی؟ زنی به این مقبولی دیگه فکر نکنم که بیکار باشه. در فیسبوک هستی؟
یادر جان دریوری تکو.
دریوری خو میکنم، اما خواستم فرندم در فیسبوک شوی. نی؟
فیسبوک ندارم.
وایبر چطور؟ در وایبر هستی؟
او بیادر من نفهمیدم که تو تاکسیران هستی یا سارنوال مستنطق. چقدر سوال جواب میکنی؟ پشیمان ساختیم که در موترت بالا شدم. استاد کو که تا میشم بابا.
ماموسه چنار گلخان کجا هستی که این درک نداری؟ دیر وقت شده که تو رو در وزارت هم ندیدیم.
اصلا والا فاروق جان دمی سر زمین زیر آسمان پرخاک و گرد دمی کابل
چرا وظیفه نمیای او بیادر؟ بخیالم که ترک وظیفه کدی چه بلا؟
والا وظیفه ماموریت ترک کردیم گمش کن.
اوهو بخیالم که کدام جای معاش دلاری پیدا کدی که ماموریت ایلا کدی ها؟
نه او بدر ماش دلاری چیو کارشی یه کار شخصی پیدا کرده.
کار شخصی؟ چه قسم کار شخصی؟
ای بابا تابوت جور میکنم خبر نداری؟
تابوت جور میکنی؟
آه از کار ماموریت کده آیدش زیاد است. چونه روز دهی وطن مردم مرده میره و پرسانم نیست در تابوت برم صد رو پا میمانه. در روز ده تابوت که سودا کنم 1000 بچت میشه. انو زیادش اخو چی میکنم؟
چی کدی سرباز؟ وظیفه که براتون داده بودم انجام دادی؟
بله سیب، قسمی که دستور داده بودین تمام قیلون فروشی ها را بسته کردیم و قیلونایشان را ضبط کرده آوردیم موزه. بعد از این نظر به دستور شما یک تا قیلون خانه در منطقه اوزه دیده نخواد شد سیب.
آفرین آفرین، برو از امو قیلونا یکی شبیار که یک چند دقیقه قیلون بزنیم که یک ذره فکر ما دیگه شوانه.
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
تاج پرخان جای سنم جان.